21 دقیقه هستید با موضوع علوم شناختی. جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. اصل امروز با سه عنصر پیچیده دانش، انسان و ماشین به عنوان سه عامل تعیین کننده مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جهان نقش و نگار تازه‌ای پیدا کرده است. انسان امروز به جهت پتانسیل‌های بالا در ارزش‌افزایی، قدرت باور نکردن یادگیری و نقش غیرقابل او در خلق ماشین‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، ربات‌ها و ابزارهای پیشرفته، آنچنان ارزشی را به دست آورده است که قدرت‌های بزرگ دنیا امروزه هوشیارانه متوجه این موضوع هستند که با جذب نخبه و یک متخصص می‌توانند صدها فرصت شغلی در کشورشان ایجاد نموده و حتی اهداف سیاسی و امنیتی و نظامی مد نظر و پشت پرده خود را به شکلی که می‌خواهند عملیاتی نمایند. بدیهی است که این گونه اقدامات آشکار و به ظاهر مدرن با جذب نخبگان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی قدمت تاریخی و طولانی در دولت‌های استعماری داشته است و در نهایت این گونه روش‌ها معمولاً به گسترش استعمار پنهان منجر شده است. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شدید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. در آغازین روز از ماه پربرکت شعبان المعظم با فصل ششم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. در برنامه امروز میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر مرتضی چمن‌آرا، نخبه علمی مخترع و کارآفرین کشوری و دارنده مدال طلای جهانی هستیم که قرار است در مورد نخبگان و توان شناختی، نخبگان و سرمایه اجتماعی با هم گفتگو کنند. ضمن عرض سلام و خیر مقدم به هر دو بزرگوار، برنامه رو با آقای دکتر داوودی آغاز می‌کنیم. از شما هم دعوت میکنم همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تعریف دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان و جناب آقای چمن‌آرا سلام و ادب دارم. امیدوارم که انشاءالله این ایام بهترین ایام و بهترین ساعات و بهترین لحظات رو داشته باشید.
با سلام و درود خدمت شما و همکاران فرهیخته و گرانقدرتون و مردم و شنوندگان عزیز رادیو خوب گفتگو، خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که در خدمتتون هستم. بنده دکتر مرتضی چمنارا هستم، از مخترعین قدیمی تیم اعزامی مخترعین ایران که این افتخار رو داشتیم به همراه همکارانمون توی مسابقات های جهانی مختلف، در واقع بالای 30 تا مدال جهانی و برنامه های بین المللی و حالا تو زمین های مختلف داریم و خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که در خدمت شما و مجموعه خوبتون هستم.
خواهش میکنم. یکی از موضوعات که دکتر ما در حوزه شناختی خیلی باهاش دست و پنجه نرم میکنیم موضوع سرمایه اجتماعی است و رابطه بین این سرمایه اجتماعی، یعنی بین این مفهوم و نخبگان است. خیلی وقتا تعبیر بر این است که نخبگان عامل ایجاد سرمایه های اجتماعی هستند. برخی معتقدند که نخبگان در تثبیت یا تکثر سرمایه اجتماعی هم در حوزه کمی و هم در حوزه کیفی میتونن مؤثر باشن و عده‌ای هم به جمع اینها میپردازند، یعنی برمیگردن به فضای رابطه بین زمان، توقعات، نخبگان و تشکیل واحدی تحت عنوان سرمایه اجتماعی، فارغ از این که این سرمایه اجتماعی برای چه فضایی در واقع محاسبه می شود، که خب عمدتا سرمایه اجتماعی برای فرد، گروه، جریان، حکومت، دولت، سیستم، تفکر و یا هر چیزی که قابلیت ایجاد گرانگاه دارد محاسبه می شود. یکی از موضوعات خیلی مهمی که این وسط باید حتما بهش پرداخت رابطه بین نخبه و سرمایه اجتماعی است. آیا نخبه باعث افزایش سرمایه اجتماعی میشه؟ آیا نخبه میتواند باعث در واقع کم شدن سرمایه بشه؟ نقش نخبه در هر کدوم از اینها چقدره؟ و اینکه اساساً یک سیستم بتواند به واسطه یه ابزار واسطی مثل نخبگان این سرمایه اجتماعی رو به نقطه ای از شناخت، ادراک، باور و برداشت برساند که خود سرمایه اجتماعی بشود محیط نخبگانی.
بله.
اگر موافق باشید پیرامون این موضوعات مباحث رو با هم داشته باشید.
خواهش میکنم، استدام میکنم. خدمت حضورتون عرض کنم که نکته خیلی مهم و دقیق و نکته خیلی کاربردی رو فرمودین و این موضوع خب نقش خیلی بسزایی نخبگان تو این زمینه 100% میتونن داشته باشن، اما نیاز هستش که این پل ارتباطی که میخواد برقرار بشه اول ریشه یابی بشه. من همیشه معتقدم تو سیستم های آموزش و پرورش و دانشگاه های کشور باید تست هوش گرفته بشه، کارگاه های هوش برگزار بشه، ریشه یابی در واقع موارد هوشی از لحاظ هوشی و موارد مختلف ریشه یابی بشه. چرا حالا اینو میگم؟ چون خب تو سامانه های روز دنیا ما باید خودمون همیشه آپدیت در واقع داشته باشیم با در واقع سامانه هایی که تو دنیا به روز هستن، مثل سامانه های جابز و کریر. ما اگر سامانه های جابز و کریر که حالا خیلی از بزرگوارانشون هم توی دانشگاه های MIT و همچنین دانشگاه 5 دانشگاه اول دنیا، دانشگاه هاروارد، خیلی از بزرگوارانشون هم حتی خیلیشون ایرانی هم هستن، میخوام بگم که این سامانه ها خیلی خوبه که تو ایران پیاده بشه و ما حتی بابت این قضیه با همکارانمون تو تیم اعزامی مخترعین ایران پیشنهاد بابت این قضیه داریم برای ادارات، سازمان ها و مراکز مختلف کشور. حالا چی کار میکنه؟ اطلاعات مخترعین رو یه بانک میکنه، اطلاعات کارآفرینا رو یه بانک میکنه، اطلاعات سرمایه گذارا رو یه بانک میکنه، اطلاعات صنعتگرا رو یه بانک میکنه و اطلاعات ایده پردازا و کارآفرینان و کلن نخبگان رو تو دسته های مختلف، کودک و نوجوان تا بزرگسال، تو رده های سنی مختلف بانک میکنه. اما تو این بانک اطلاعاتی که جمع‌آوری میکنه اول از همشون پرسیده میشه که چه توانایی هایی دارید، چه نیازهایی دارید، بعد خودتون برای رفع نیاز خودتون چه راهکاری و پیشنهاد میکنید و همچنین اینکه یه سوال دیگه که شبیه این سوال هست، خودتون برای پیشبرد امورتون، حالا نه فقط نیازتون، پیشبرد کلی امور و توانایی‌های خودتون چه راه حلی رو پیشنهاد میکنین؟ و این دستبندی میشه، یعنی تو مثلا ما الان سامانه‌های جابز این کار رو خب انجام میده، اما سامانه‌های کریر حالا مثلا میگه که شما فرض کنید مثلا یه مخترع داریم، یه پروژه‌ای داره میخواد بیاره برای یک اداره کلی، بیاره این پروژه رو مطرح بکنه، اعتماد نمیتونه بکنه، یا سرمایه‌گذار میخواد سرمایه‌گذاری بکنه روی پروژه، اعتماد نمیکنه. این وسط سامانه جابز و کریر رو میتونن دانشگاه‌های کشورمون داشته باشن و این وسط دانشگاه واسط است. یعنی من همیشه میگم آموزش، پرورش و همه چیز ریشه یابی باید بشه و از لحاظ هم هوشی بررسی بشه، هم از لحاظ مدیرانمون در واقع لحاظ مشکلاتشون ریشه یابی بشه و خیلی دامنه گسترده ای هم داره، حتی از حالا یه خورده اینجوری بگیم تفکر رفع تکلیفی برخی از ادارجات و مدیرانمون گذاشته بشه کنار واقعیت امر. و یه موضوع دیگه هم که هست، یه موقع است نخبگان ما منتظرن حمایت بشن، یه موقع است نخبگان ما در واقع تلاش میکنن و حمایت میشن، اما اون چیزی که این وسط هست یک منطقی بعد این وسط باشه که هم نخبگان ما تلاششون رو بکنن و ایجاد انگیزه براشون وجود داشته باشه. این انگیزه چرا الان نیست؟ به خاطر تفکر رفع تکلیفی که تو خیلی از اداره کلامون ما متاسفانه مشاهده میکنیم. راهکارش چیه؟ راهکارش برای تربیت مناسب سرمایه اجتماعی اینه که ما واقعیتش بیایم تفکر رفع تکلیفی رو بذاریم کنار، از مدیران و متخصصینی استفاده بکنیم که تو داخل ایران و خارج از ایران رتبه های جهانی دارن و اینها رو توی اداراتمون به کار بگیریم و میدون بهشون بدیم. و به نظر من علاقمندان زیادی هم تو این زمینه در واقع میتونن کمک بکنن.
دانشگاه پیش از انقلاب دانشگاه بود، منتها ضعیف، بی اثر در مسائل حوزه علم در بین الملل، محتاج و وابسته به دیگران و بی‌نام و نشان.
اگر ما یه فرهنگ صحیح داشتیم ما دانشگاه اون وقت مستقل صحیح داشتیم.
حالا همون دانشگاهه که داره پرچم استقلال علمی رو به اهتزاز در میاره، همون دانشگاه.
هم اکنون بر اساس برخی از رده بندی ها بیش از 20 دانشگاه کشور جزء 1000 دانشگاه برتر در بین بیش از 26000 دانشگاه جهان هستند.
این در حالی اتفاق افتاده که مزاحمت های زیادی هم وجود داشته. پول خرج میکنن، برنامه ریزی میکنن برای کوچک کردن و بی ارزششون دادن حرکت عظیم علمی کشور.
این اشتباه استراتژیک بزرگ تو ایران انجام دادیم و اون بود که روی تکنولوژی هستی سرمایه‌گذاری کرد.
در اینجا هم کسانی هستند که با اونا هم صدایی میکنن.
نخبه‌هامون دارن حیف میشن، کسی قدرشون رو نمیدونه. به نظر من همشون باید برن اون ورده اسب
حرکت مرکب از خباثت و خیانت.
فرهنگ باید متحول بشد، فرهنگ استعماری، فرهنگ استقلالی بشد. خودشون میگن در غرب خبری نیست.
یا اون تحصیل کرده و دانش آموخته در خارج از کشور رو که مایل در کشور بیاد بمانه و خدمت کنه و فایده بده به کشور، جوری با این رفتار میشه گاهی اوقات که واقعا او رو از برگشتن پشیمون میشه.
که فضای کسب و کار ارتقا پیدا بکنه، فرصت‌های کاری و شغلی بیشتری ایجاد میشه برای دوستان خارج از کشور و اینا برخواهند کرد.
با این موانع هست که در این حال دانشگاه ما این پیشرفت ها رو کرده.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. با هم به ادامه صحبت های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش میکنیم.
خب حالا اگر ما شرایط رو ببینیم به این سمت که بگیم ما چند حوزه رو داشته باشیم، در حوزه نخبگانی سخت افزار رو داریم، نرم افزار رو داریم، مغز افزار رو داریم و فرد افزاری در واقع مسئله نگاه کنه. رابطه بین نخبه و یک مفهوم بسیار بزرگی به اسم سرمایه اجتماعی قاعدتاً رابطه مکانیکی نیست.
بله.
یعنی رابطه یه فرد مخترعی مثل شما با سرمایه اجتماعی مکانیکی تعریف نمیشه.
بله.
و فکر نمی کنم مکانیک شماست که شما رو در حوزه نخبگانی قرار داده باشه.
خواهش میکنم.
بلکه یک تولیدی است که این تولید از یک فردی با یک مغزی و نهایتاً تبدیل به یک نرم افزاری شده.
بله.
خب این فرایند رو شما طی کردید و این فرایند میاد و خودش رو به مثابه یک محصول نشون میده. میشه پیوند بین شما و آنچه که فکر میکنید باید باشد. یعنی محصول آن چیزی است که بین شما و جامعه که بهش فکر میکنید داره ارتباط برقرار میکنه. فارغ از این که اساساً این محصول نیازی رو برطرف میکند یا نمیکند. من میگم نیاز محصول شما نیست. یعنی من به محصول شما نیازی ندارم و شاید در طول زندگیم هم حتی یک بار اصلا با محصول شما ارتباط نتونم برقرار کنم، اصلا به دردم نخوره.
بله.
ولی من به یه چیز دیگری نیاز دارم. من به فرم ظهور و بروز شما نیاز دارم.
بله.
به چه معنا؟ شما چیزی رو اختراع کردید که این اختراع به درد من نمیخوره. قطعا بله. فکر نمی کنم اختراع شما قد گراهام بل و ادیسون بوده باشه به فرض مثال. اما
کوچیک‌تر از اون حرفا هستیم و دوست داریم از خدمت کلاً اساتید و مردم کشورمون یاد بگیریم.
واقعا. اما نیاز بله. به ورود به عرصه اختراع کردن.
بله.
یعنی درگیر کردن دانشتون، درگیر کردن منشتون، درگیر بله. کردن ایجاد روشتون
بله.
و نهایتاً رسیدن به یک محصولی که همه این مکانیزم‌ها رو بله. در یک حالت تعادلی قرار داده که از شما یک خروجی، یک محصولی در واقع متساعد بشه.
بله.
من میگم ما به این حوزه ارگانیکی بیشتر از حوزه مکانیکی نیاز داریم.
100%. بله.
حالا سوال، آیا شما با این فرایند ارگانیکی تبدیل به یک سرمایه اجتماعی شدید؟
اینو بعد در واقع مخاطبین بگن در واقع و مردم عزیزمون بگن.
حالا ما شخص شما رو نمیخوایم مثلا ما میگیم شما که به کسی بر نخوره
استدعا میکنیم.
میخوام ببینم آیا شما با این فرایند توانسته اید تبدیل به یک سرمایه اجتماعی بشوید یا نه؟
ببینید من فکر میکنم بله، اما همواره نیاز به آموزش دارم، یادگیری دارم، اینکه بیاموزم و اون اندک اندوخته‌ای که در اختیار دارم و بتونم در اختیار بگذارم و این میطلبه که ما در واقع تو حوزه‌های مختلف مدیریتی از متخصصین امر استفاده بکنیم. و یک موضوع دیگه هم که وجود داره سازمان‌های موازی، یعنی یه سه سازمان ها تو ایران هستن، حالا من نمیدونم تا چقدر میتونم در واقع مطرح بکنم، اما یه سه سازمان ها تو ایران هستن، وقتی ما معاونت پژوهشی دانشگاه ها وجود دارن چرا باید یک سری از شرح وظایفی که مربوط به معاونت پژوهشی دانشگاه ها هست که باید بهش میدون داده بشه بیشتر، چرا باید بنیاد ملی نخبگان ایران و پروسه اداری و بوروکراسی اداری و یه همچین سازمان های موازی تو ایران ما باید داشته باشیم؟ این انتقاد بنده است. حالا شاید خیلی ها مثلا نقد بکنن و من قبول میکنم، خودم هم نقد پذیرم، اما معمولا تو دنیا به معاونت‌های پژوهشی و بحث‌های مراکز در واقع رشد، پارک‌های علم و فناوری، اینها بیشتر میدون داده میشه و اون اعتماده بیشتر هست. یا پروسه اداری بسیار زیاد اداره ثبت اختراعات کشور، من خودم این همه ثبت اختراع دارم، 16 تاشو فرصت کردم ثبت بکنم، به خاطر این بوده که در واقع پروسه بسیار بوروکراسی اداری زیادی داره، از تاییدیه علمی گرفتنش، از نمیدونم بعد گواهی ثبت اختراع رو شما میگیرین، بعد این گواهی ثبت اختراع هنوز پی سی تی درست نشده، هنوز وصل نشده به ثبت جهانی، یه پروسه دوباره برای پی سی تی و یورو پتنت و یو اس پتنت وجود داره. بیاییم واقعا اگر متخصصین امر رو بیاریم توی کار، واقعا دلسوزانه، من همیشه میگم ایرانی یعنی افتخار، عزت و ثروت جهانی، و اگر متخصصین رو به کار بگیریم، ما تو خدمت سربازیمون، یعنی من تو دوران خدمت سربازیم تست هوش میگرفتم، حالا دوست آشنا بودن یه خورده ای، ولی خب یه چیزی که هست کلن از میتونم بگم تو دوران خدمت سربازی تو حتی آموزشی که جای سختری بود برای ما، من 85 نفر رو اونجا پرورش دادم، حالا تو دوران خدمت سربازی، و ما سربازی هوشمند باید داشته باشیم. ما باید در واقع بستر آموزش و پرورشمون میدون بدن. ما الان بحثای کارآفرینی تو سال داریم. خب شهرداری تهران یه سری جاها رو اومده، یه سری کمک ها، حالا یه سری در حد گذران امورات فقط هستش، ولی باید خیلی بیشتر توسعه بدن. و از همه مهمتر ورود توی آموزش و پرورش خیلی سخته. این اصلا سیستم بسته است. چرا بعد آموزش و پرورش اینقدر سیستم رو بسته نگه داری یا ادارات دولتی ما اینقدر سیستمشون بسته باشه؟ باید راه حلش اینه که تفکر رفع تکلیفی رو بذاریم کنار و میدون بدیم و ببینیم که قدرت خودمون رو به رخ دنیا بکشونیم. من همیشه به این اعتقاد دارم و از کارهای خوب دنیا هم یاد بگیریم و بیاموزیم و اون چیزی که در اندوخته خودمونم داریم یاد بدیم. ولی یه چیزی که هست اینه که ما تو این شرایط کرونا، تو این شرایطی که وضعیتی که مشاهده میکنی، تو این یک سال و پنج ماه اخیر تو آمریکا، روسیه، رومانی، اتحادیه اروپا، مالزی، ژاپن، چین، ترکیه، آمریکای امسال، دوباره ترکیه امسال، جایزه ویژه جهانی چین و همچنین کانادا و فرانسه، همه رو مدال طلای جهانی آوردیم، چند تاش فقط نقره برنز شد. میخوام بگم که از شدنها بگیم، از کارهایی که انجام دادیم بگیم و یه گزارشی به مردم بدن بزرگواران، مدیران کشور ما یه گزارشی بدن یا معاونت ها، رئیس های دانشگاه ها گزارش بدن به دانشجوهاشون.
سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی نامشهود مورد توجه تمامی دولت‌های مترقی و اندیشمندان قرار گرفته است. بخش اعظم توسعه و تحول کشورهای توسعه یافته متأثر و نشأت گرفته از عنصر سرمایه اجتماعی میباشد و بدیهی است که کشورها و جوامعی که اهمیت این موضوع را درک نموده‌اند و بستر مناسبی را برای اندیشمندان و نخبگان خود فراهم آورده‌اند از دستاوردهای توسعه‌ای و رفاه بالاتری برخوردار بودند. دولت باید از طریق بسترسازی و اعتمادسازی به تولید سرمایه اجتماعی و روح مشارکت کمک کند تا متخصصان این کشور به جای فرار از کشور به عنوان سربازان اقتصادی کشور انجام وظیفه کنند و ضمن حمایت از اندیشمندان و صنعتگران و استفاده از آنها در برنامه‌های راهبردی بسترهای توسعه و حرکت به سمت اقتصادی پویا و در حال رشد را مهیا سازند. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر مرتضی چمنارا، نخبه علمی مختره و کارآفرین کشوری و دارنده مدال طلای جهانی رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. نخبگان و توان شناختی، نخبگان و سرمایه اجتماعی. با هم به ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می‌کنیم.
آقای دکتر، ببینید اون چیزی که الان اهمیت داره و اون چیزی که شما الان در واقع بهش اشاره کردید دو زاویه خواهد داشت. زاویه اول این که ما کسی رو که بهش میگیم سیاستگزار یا کسی رو که بهش میگیم پروموت کننده، قطعا شما پروموت کننده نیستید.
خواهش میکنم. بله.
اون کسی که به عنوان حالا فلان مدیر یا فلان مسئول یا هر چیزی تحت این عناوین وجود داره،
اما تاثیرگذاریم. اما تأثیر گذاریم، از خودمون آثار بگذاریم. میونه کلامتون شکر. همیشه میگم به همکارانم هم گفتم، از خودمون اثر باقی بگذاریم، برای آیندگانمون اثر باقی بگذاریم.
خب الان شما یک شناختی رو از وضعیت خودتون دارید.
بله.
یک شناختی رو هم از محیط که درش کار میکنید و دارید فعالیت میکنید دارید.
بله.
حالا سوال، آیا جامعه هم به همین میزان از شما به شناخت رسیده؟
ببینید، من همیشه مخترعین ایرانی، همکارانم، حتی ما رسانه به اون شکل نداشتیم، یعنی رسانه‌ای بشیم، و خیلی از مواقع هم به خاطر اینکه یه سری مشکلاتی خب وجود داشت و پل ارتباطی بین ما تیم اعزامی مخترعین ایران، بچه‌های قدیم مخترعین هستن یه سری‌هاشون، و این تیم رو در واقع تشکیل دادیم و بر بچه‌های ویپا تشکیل دادن، محبت کردن، سازمان جهانی ویپا و حالا فدراسیون جهانی هم یه سری جاها محبت کردن. ولی یه چیزی که هست اینه که من فکر میکنم که تأثیرم و تو مملکتم در حد فراتر از اندازهی که در واقع حد توانم بود گذاشتم. یه روزی اداره ثبت اختراعات کشور، حالا تعریف نباشه، ولی یه روزی اداره ثبت اختراعات کشور اصلا اداره کل نبود، یعنی مثلا اصلا کسی نمیدونست که همچین ادارهی وجود داره. اما الان شما تبلیغات میبینید روی دیوارها یا تو پوسترها زده ثبت شرکت، ثبت اختراع. من نبودم فقط، خیلی از بزرگواران دیگه بودن و خیلی ها محبت کردن، خیلی ها زحمت کشیدن، اما بنده هم در حد توان خودم یه کارهای کوچیکی انجام دادم، گفتم که کمکی باشه که بتونیم این رو توسعه بدیم.
پس رابطه بین شما و جامعه از یک طرف، رابطه بین شما و سیستم از یک طرف،
بله،
رابطه بین شما با خودتون،
بله،
از سمت دیگه،
بله،
فراتر از مسائل مکانیکی داره عمل میکنه.
بله بله.
میگه که من به یک درکی رسیدم، این درک منبعث از یک سری توانمندی هاست و این توانمندی ها من رو وارد یک چرخه‌ای کرده. شما الان وارد، بله، یک چرخه‌ای شدید که ازش تحت عنوان صنعت نام میبرن، حالا فارغ از این که صنعت به معنی مکانیکیش.
بله.
وقتی وارد این صنعت شدید، اولین چیزی که برای شما خودش رو نشون میده ایجاد اون قدرت است.
دقیقاً.
بله. اون چیزی که شما در تعریف ایرانی میگید، اون چیزی که شما در تعریف خودتون میگید، اون چیزی که در تعریف مفاهیمی که در واقع بهش در واقع پرداختید میگید.
بله.
حالا اینجا یک مسئله پیش میاد به عنوان یک سرمایه.
بله.
ببینید، مخترع چیزی بیشتر از ثروته برای یک جامعه، حکم سرمایه رو داره.
اگر از من بپرسن میگم نفت، گاز. ما ویژه اگر به مخترعین نگاه بکنن و نگاه متفاوتی تو این قضیه باشه، کافیه دو کلمه باشن، هم مردم، هم مخترعین، هم همکاران، هم اساتید، هم مدیران، مخصوصا مدیران و سیاستگزاران. من تو هیچ سیستمی نبودم، یعنی توی سیستمی هم در حال حاضر نیستم، و بزرگترین افتخارم اینه که در خدمت مردم سرزمینم هستم. و دو کلمه باشیم، متفاوت باشیم، متفاوت کار کنیم، متفاوت تلاش کنیم، متفاوت افتخار آفرینی بکنیم، متفاوت حال دل خودمون رو خوب کنیم. واقعیتش چجوری بگم، من یک یادگاری برای شما دارم و اونم اینه که از استاد خودم در واقع اینو آموختم، معجزه زندگی دیگران باشیم. بیایم متفاوت لذت ببریم، متفاوت کار کنیم، متفاوت افتخار آفرینی بکنیم، و این ایجاد تفاوت میتونه خیلی لذت بخش باشه و بسیار زیباست و من دائم دارم لذتشو میبرم. یعنی حال دلمون وقتی خوب باشه، دنیا خودش خوب 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 میشه. حالا کاری ندارم، خیلی از ادارجات سیستم ها موازیه و خیلی در واقع مشکلات وجود داره، ولی حداقل به عنوان یک ایرانی پیشنهادم اینه. بزرگوارانی که سیاست گذار هستن تو این زمینه و تو این زمینه برنامه ریزی میخوان بکنن یا انجام دادن، بیایم ببینیم برای آیندگانمون چی کار کردیم، چه سیاست هایی گذاشته شده، چرا مثلا سازمان هایی مثل سازمان های بین المللی در واقع، و سازمان، همیشه من نمیگم اون ور دنیا خوبه، نه، من میگم ایران خیلی خوبه، اون ور دنیا هم خیلی خوبه، و این رو به یک منطق برسونیم. سیاستمون یه جوری باشه و فعالیتمون یه جوری باشه که به مردم رو تشویق کنیم، مردم رو میدون بدیم، مردم. من همیشه اینجوری فکر میکنم، میگم اگه یه اداره یه جایی یه مشکلی داره، یه کارگوری از نخبگان اونجا داشته باشه، اینو یه آنالیز بکنه، یه بررسی بکنه، ولی تفکر رفع تکلیفی داره کار میکنه، این مشکل این باید حل بشه بالاخره یه جوری.
پس ما در حوزه رابطه بین سرمایه‌های اجتماعی نخبگان به سه مفهوم میرسیم. اولیش مفهوم توسعه است
دقیقاً.
و تکامل که کنار هم دیگه قرار میگیره. پس زاویه نگاه و زاویه شناخت این اون سزل از هم در رابطه بین نخبه با جامعه خودش میتونه تبدیل به سرمایه اجتماعی تکامل یافته بشه. مرحله دوم مرحله انسداده.
درود بر شما.
میتونه عدم درک، عدم شناخت، عدم فهم و عدم تسلط کافی روی این حوزه از سرمایه اجتماعی نهایتا منجر به انسداد بشه. انسدادی که آن تیره ای از نخبگان که در واقع در حوزه اختراعاتن مثل شما احساس کنن خب دیگه برای چی؟